اصلا این کار از شما بر میاد. کل دودمانتون مرافعگر و محاکمه باز و...
عجب عجب، خواهش میکنم به دودمان من احانت نکنید. خواهش میکنم، در دودمان ما همه شریف و درستگار بودن. بین اونها محال بود پای کسی مثل پای عموی شما به خاطر اختلاس به دادگاه کشیده بشه قربان.
در دودمان شما همه و همه دیوانه بودن.
همه و همه و همه.
پدر بزرگ شما مرد دائم الخمری بود. عمه کوچیکتونم یعنی همون نستاسیا عاشق آرشیتکتی شد و باهاش فرار کرد.
ولی مادر شما چی؟ فتنه ای بود. نفسم بالا نمیاد. به من کرونا دادید رفت. یا آب به من بدین.
پدر شما هم قمارباز و شکمباره بود.
عمش هم از اون دو به همزنا بود که لنگه نداشت.
چپم فرج شد. شما مفتنین. مفتن بر هیچ کس پوشیده نیست که شما پیش از انتخابات زیراب خیلی ها رو زدید. پول دادید زیر میزی رفت.
شما هم خیلی پست و بیشرمید.
ماسکم کو، کلام کو.
و شما بله، شما مرد عقرب صفت و درو و دسیسه کاری هستید. بله همینی که هست.
کلام کجاست؟ آخ قلبم، از کدوم بر باید برم؟ از کدوم
از همون طرف که آمدی برگرد.
برو شکایت کن ببینیم آخر قاضی حق رو به کی میده.
لعنتی مرد شورت ببرم.
چقدر پس بعد میگن به همسایه هاتون اعتماد کنید.
پس فطرت مترسک جالیز نخود.
پسری هیولا مرتع دیگرم قصد میکنه تازه دعوا و مرافعم را میندازه.
و این جن و این پسر شبکور تازه به خودش اجازه میده بیاد اونم بدون ماسک بیاد خواستگاری کنه.
خواستگاری؟ خواستگاری چی؟ خواستگاری کی؟
هیچی دخترم، هیچی. همین اومده بود خواستگاری تو.
خواستگاری من؟
بله بله.
پدر چرا؟ پدر تو رو خدا برش گردونی.
چی شده؟
پدر برش گردونی. وای تو این شرایط پیدا شده یکی بیاد خواستگاری کنه. تو رو خدا برش گردونی. خواهش میکنم پدر،
دختر آروم بگی.
پدر من شوهر میخوام، برش گردونی.
بله
تو رو خدا،
نمیدونستم آخرش اینجور میشه.
شما خیلی بهش توهین کردید. به دودمانش، به خانوادش. وای پدر برش گردونی.
زار نزن دختر، زار نزن.
پدر مرتعه بلو یک اهمیتی نداشت. تو رو خدا پدر برش گرد.
بذار برم ببینم چی میشه.
تو رو خدا زودتر پدر. چه دست گلی به آب دادیم. وای خدای من. چی شد پدر؟ چی شد؟ آبی در برگرده؟
بابا الان داره میاد.
چی شد؟
داره میاد.
واقعا پدر من حالا چی بپوشم؟ اینطوری خوبه؟
سر هزیون میگه پدر.
خوبه الان.
ببین چی میگه، من رفتم.
بفرمایید. ببخشید ببخشید ایوان واسیلوویچ، بفرمایید بشین. چی شده؟ من فکر میکنم که ما خیلی بی خود و بی جهت تون رفتیم.
بله تو رفتیم.
من الان که فکر میکنم آره مرتع بولوی اصلا مال شماست.
بله بله مال منه. قلبم داره مثل دیوونه میزنه. مشخصه که مال منه. من سند دارم خانوم. میگم من سند دارم.
آروم باشی بفرمایید بشینید. مرتع مال شماست، حق شماست.
من به عنوان یه اصل، در نظر من اصلا زمین مهم نیست. من به عنوان یه اصل میگم زمین مال منه.
بیاید موضوع بحثمون رو عوض کنیم.
به خصوص که من مدرکم دارم. مادر بزرگ عمه من مرتع رو به طور رایگان به رعیت های پدر بزرگ عبوی.
بحث کنید. بیاید موضوع رو عوض کنیم. نمیتونم حالا از کجا شروع کنم. راستی کی قصد دارید برید چه کار؟
خانم با این بیماری که اومده دیگه چه شکاری چه کشکی. تازه اتفاق خیلی بدی افتاده.
چی شده؟
اوگادای منو که میشناسین.
آره آره چی شده؟
جدیدن میلنگه میلنگه.
آخه به نظرتون بهتر نیست عوضش کنید مثل اتکاتای ما بگیرید؟
چی فرمودید؟ یعنی فکر میکنید اتکاتای بهتر از اوگادایه؟
فکر نمی کنم، مطمئنم اتکاتای به مراتب خیلی بهتر از اوگادای شماست.
من امروز خیلی شما میخندونید. اول اینکه شما خانوما زیاد راجع به سگ‌ها اطلاع ندارید، بهتره خیلی نظر ندید. خب در ضمن شما یک چیز رو هم باید یادتون باشه، فک پایین سگ شما یه خورده کوتاه‌تر از فک بالاشه.
چی؟ کوتاه‌تره؟
بله.
دفعه اولی که میشنوم.
عجب.
بله.
بله کوتاه‌تره، بله.
مگه شما اندازه
گرفتید؟ بله، چند بار اندازه گرفتم. البته قبول دارم که برای تعقیب شکار خیلی خوبه، ولی برای گرفتن شکار خیلی مسخره است.
اولا اتکاتای ما یه سگ خوشپشم از یه نژاد اصیل، اما اوگادای شما چی؟ یه سگ پیر و بیریخت.
بله پیره پیره، اینو قبول دارم، ولی من با 5 تا اتکاتایم عوضش نمی کنم خانم. این یه سگ هر سگ فروشی امثال اتکاتای شما رو بی حد و حساب تو مغازش داره، اما دست بالا اگر قیمت این سگای شما رو بگیریم 250 روبل شاید.
ایوان واسیلوویچ، من اصلا نمیدونم امروز شما از کدوم دنده بلند شدید، یا به خیالتون مرتع ولوی مال شماست، الانم که ادعا میکنید اوگادای شما بهتر از اتکاتای ماست. واقعا این عجیبه.
خانم چرا شما نمیخواید قبول کنید یه فکش کوتاه‌تر از فک دیگه شما؟
برای اینکه حقیقت نداره.
چرا حقیقت داره؟ یه فکش
نداره، این حقیقت نداره.
خانم چرا اصلا فریاد میزنید، داد و بیداد میکنید؟
مزخرف نگید تا من هم فریاد نزنم. آدم از این ادعای شما کفرش در میاد. آخه اون اوگادای شما وضعی رو داره که باید با یه تیر خلاصش کنی، بعد شما با اتکاتای ما مقایسش میکنی.
خانم من عذرخواهی میکنم، منو از ادامه این بحث معاف کنید، من تپش قلب دارم خانم.
من یه چیزی رو خیلی خوب فهمیدم. چی؟ و اونم این که شکارچیایی که بیشتر جر و بحث میکنن کمتر میفهمن.
خانم محترم خواهش میکنم سکوت کنید، قلبم داره منفجر میشه.
تا قبول نکنید اتکاتای ما 100 برابر بهتر از اوگادای شماست، محال ساکت بشن.
نه اصلا اینطوری نیست، اوگادای خیلی بهتره، سرتره.
اتکاتای بهتره.
اوگادای 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 اوگادای.
چی شده؟ با شما دعواتون شده؟
پدر صادقانه و وجدانم بگید کدوم سگ بهتره، اتکاتای ما یا اوگادای؟
خواهش میکنم قربان، خواهش میکنم، فقط شما یک مطلب رو بر من روشن کنید کافیه. آیا یک فک اتکاتای از فک دیگرش کوتاه‌تر هست یا نه؟ فقط همین، آره یا نه؟
گیرم که اینطور باشه. این که مهم نیست، در عوض در سر تا سر این ناحیه سگی بهتر از اتکاتای پیدا نمیشه و غیره و غیره.
ولی مگه اوگادای من وجدانن بهتر نیست؟ وجدانی بگید.
اینقدر هرس و جوشی نزنید گوهر گرانبهای من. اجازه بفرمایید، سگ شما البته کیفیتهای خوب خودش رو داره.
بله.
از نژاد اصیله، پاهای نیرومند و اما این سگ اگه راستشو بخواید بدونید دارای 2 عیب اساسی.
چه عیبی؟
هم پیره هم دهنش کوچیکه.
ببخشید. پس اجازه بدید واقعیت ها رو در نظر بگیریم. مثلا اگر یادتون باشه در جنگل ماروسکا اوگادای من پا به پای رازماخای کند میدوید، در صورتی که اتکاتای شما به اندازه نیم متر عقب افتاده بود.
علت عقب افتادنش این بود که سگبان کند شلاقش رو پشت حیوان زمون بسته بود.
بی جهت که نزده بود که اون روز همه سگ‌ها دنبال روباه میگشتن، ولی اتکاتای جنابالی به جون یک گوسفند بدبخت افتاده بود.
به هیچ وجه حقیقت نداره. شلاق زد برای که مردم حسودیشون بله. به سگ دیگر رو نگاه کنن. همین که متوجه میشید که سگ کسی بهتر از اوگادای شماست، براش هزار جور حرف در میارید. من که همه چیز یادم،
منم همه چی یادمه.
شما چی یادتونه؟
منم خیلی چیزا یادمه. آخ نفسم بالا نمیاد، نفسم، پاهم بی‌حس شده.
نفسم، پاهم، قلبم. شما خودتون شکارچی میدونید؟ شما بهتره که برید کنار بخاری لم بدید و سوسک شکار کنید تا اینکه توی جنگل برید دنبال تعقیب روباه. تپش قلب.
بله راستی. آخ شما هم شدید شکارچی. با اون تپش قلبی که دارید ورجه ورجه میکنید. خوبه توی خوره بشینید، نه اینکه روی زین اسب ورجه ورجه بمونید.
ولی مگه شما شکارچی هستین؟ شما فقط به این خاطر شکار میرید که تملق کنتو بگید و اون وسط، بله اون وسط زیراب یکیو بزنید. شما مفتنین. مفتن
چی گفتی؟ من مفتن هستم. ساکت.
بله مفتنین.
پسرک مزخرف،
موش پیر، جورو،
دهنتو ببند وگرنه با همین تفنگ مثل کبک میکشم.
بکشیدش.
همه میدونن که خانومتون کتکتون میزن. آخ نفسم، قلبم دارم یه
پسرک بچه ننه مزخرف گو. آیا که حالم خوب آخه از تو بدش.
آخه شما هم شدید شکارچی؟ شما بلد نیستی خودتون روی زین اسب نگه دارید. پدر پدر چی شد؟
چی شد؟ چشه؟
پدر حالش خوب نیست.
چرا افتاد؟
وای پدر مرد. ایوان باتیلوویچ
تکون بخور.
پدر مرد. وای چی کار کنم؟
بذار بهش آب بدم ببینم.
شوهرم مرد. پدر
چی مرد؟
شوهرم مرد.
زبون به دهن بگیر دختر. دست نگهدار ببینم چشه.
شوهرم مرد.
شوهر فر نکن. بیا آب بخور. آب بخور.
وای دیدید چی شد؟
ای بابا
آب نمیخوره. مرد.
انگار انگار داره زنده میشه. داره آب میخوره. داره آب میخوره.
زنده شد. داره آب میخوره.
خدای من
خوبی؟
زنده
شد.
ببینید بهتره که هرچه زودتر ازدواج کنید. مردشورتون ببره. ناتالیا موافق هستی؟
بله پدر موافقم.
اوگادای من کجاست؟ عمم کو؟ عمم کو؟
باز به فکر عمشه.
به کی لبخند بزنم؟ ناتالیا.
بله ناتالیا هست. ناتالیا تو رو دوست داره.
نه ناتالیا منو دوست داره. آخ نه من خوشبخت نیشم.
آلیه بله
خیلی خوشبختم.
چه خوب شد
ازدواج میکنم.
زندگی داره زیبا میشه. بله رو بگید دیگه. بله رو بگید. تو که دخترم حاضری.
بله پدر بله.
به سلامت.
خوشحالم.
خوب سعادت زندگی خانوادگی داره شروع میشه.
حالا بهتره که قبول کنید که اوگاده شما خیلی بدتر از
نه بهتره.
نمایش خواستگاری رو شنیدید از برنامه یک نمایش یک تجربه. جناب آقای آل محمود خیلی خوش آمدید. درود و سلام بر شما.
ممنونم. منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
خواهش می‌کنم. عوامل محترم تولید این نمایش هم در کنار ما هستند. جناب آقای محمد رضا میرحسینی کارگردان کار و سرکار خانم محبوبه اسدی یکی از بازیگران این اثر. درود و سلام بر شما. خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام بر شما. خسته نباشین. سپاسگزارم از برنامه خیلی خوبتون. سلام میکنم خدمت همه شنوندگان فاخر و ارجمند شما.
اثر رو کامل معرفی میکنید به دوستان شنونده جناب میرحسینی؟
اثر از نمایشنامه های کوتاه جناب آنتوان چخوف هستش به نام خواستگاری.
بسیار ممنونم. و سرکار خانم؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ممنون از این که این وقت رو در اختیار ما گذاشتید و یک تجربه رو در کنار شما کسب کردم.
خواهش میکنم. خب جناب محمود خواهش میکنم بفرمایید. نمایش رو شنیدید، یک ارزیابی کلی بفرمایید راجع به نمایش و خب. بعد حالا با جوای میرحسینی و سرکار خانم اسدی بیشتر راجع به نمایش صحبت کنیم.
عرض شود که خب اجازه بدید من قبل از اینکه سوال شما رو جواب بدم یه دو تا نکته رو خیلی کوتاه عرض کنم. یکی بحث ما وقتی ما میگیم تجربه یعنی چه، وقتی به عنوان برنامه عنوان برنامه ما یک تجربه یک نمایشه، منظور ما تجربه برای کیا؟ تجربه صرفا این دوستان داریم صحبت میکنیم، تجربه به نوعی رزومه کاری دوستان مد نظره، یا اینکه نه تجربه برای مخاطبی که داره میشنوه؟ عرض کنم که تقریبا میشه گفت هر دوش هست، بخصوص اگر دوستان که این نمایشنامه رو شنیدن متوجه میشن یقینا که خب به هر حال یک نگاه حرفه‌ای در کار بود و حضور استاد مجید قناد هم توی این نمایشنامه بله. در واقع اینو این فضای حرفه‌ای رو در کار کاملا پدیدار می‌کرد.
بله.
این که وقتی ما میگیم تجربه، در واقع به منظورمون تجربه در فضای رادیوه. یعنی ممکنه که من در سینمای ایران در حد در سینمای جهان در حد کوروساوا بشم، ولی برای ساختن یه برنامه رادیویی یه تجربه میشه برای من. و این تجربه در واقع این کمکی که ما از دوستانی که اینجا اجرای نمایش میکنن، کمکی که از این دوستان میگیریم برای اینکه نکاتی رو در زمینه یک درست شنیدن نمایش به مخاطبمون بدیم و دو تجربه برای دوستانی که بخوان در آینده با ما همراهی بکنن. در مورد این نمایشنامه هم خب نمایشنامه اثری از چخوف نازنین در واقع
بله.
چخوف نازنین همه ماست. کار لطیف، کار علارغم تمامی نیشی که به جهان فئودالیته دوران خود چخوف داره
نبه.
با این همه شیرین و روان و ساده است. خشونت ممکنه حتی در حد فریاد زدن آدم ها بر سر هم بیاد، ولی در کلیت کار همه چیز با یه زبان شیرین و شیوا و روان گفته میشه و اون شیرینی کار چخوفه. دوستان هم زحمت کشیده بودن. موردی که من توی کار احساس کردم، ببین نمایش رادیویی نیاز داره که اول از هر چیزی زاویه شنیداری مشخص بشه، همونطوری که اگه ما قرار بود کار چخوف و یک اجرای تلویزیونی داشته باشیم یقینا نیاز به دکوپاژ تلویزیونی داشتیم
بله.
یا اگه قرار بود سینمایی کار کنیم همینطور. یعنی قراره که یه متن مال هر بزرگی در عالم هنرهای دیگه، رسانه‌های دیگه غیر از رادیو هست، بیاد توی رادیو، بیاد به زبان رادیو ترجمه بشه. توی صحنه اول کارتون وقتی که شخصیت‌ها در واقع وارد صحنه درون صحنه هستن، با کسی که وارد صحنه میشه تفاوت دیدگاه نداره. ما مشخص نیست برای ما آیا یه شخصی که داره ما داریم و درونش واگویش رو میشنویم، همون آدم با ورود کسی دیگه همچنان در سطح در واقع یک لول قرار میگیرن، در یک هم سطح با هم دیگه
هستن. در صورتی
که ما برای با توجه بگیم ما کدوم یکیمون قرار بود مرکز صحنه باشه
بله.
اینا باید کارهاییست که ما باید به عنوان تنظیم یک نمایشنامه برای رادیو به عنوان اولین قدم در واقع برداریم.
قبل از هر چیزی خب تشکر میکنم از جناب استاد عزیز مجید قناد که دیگه ما خاطرات بچگی داریم باهاشون.
بله کودکیامون باهاشون
در کنارشون ما ازشون همچنان یاد گرفتیم. خب من این نمایشنامه رو خیلی دوست داشتم، مثلا سالهای 84 83 84 من اینو به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه کردم و به پیشنهاد خانم اسدی که گفتن که یه نمایشنامه کوتاهی رو ما شروع کنیم، خب طبیعتا خودتون میدونید وضعیت بیماری و قرنطینه و این داستانها باعث شد که ما نتونیم خیلی تمرین حضوری داشته باشیم. ما دو جلسه تمرین کردیم برای این کار که خب طبیعتا خیلی کم بود، ولی خب جناب آقای قناد انرژیشون باعث شد که ما خیلی سعی کنیم که سریعتر کارو جمع کنیم. حالا دیگه هر سوالی هست من در خدمتم.
بحث کارگردانی کاری مقدار مطرحه. یکی از ویژگی‌های چخوف، برجستگی کار چخوف اینه که به نوعی کاریکاتورهای از
کاریکاتور
واقع از شخصیت‌ها و پدیده‌ها می‌سازه که این کاریکاتوره ضمن اینکه شما ازش سعی می‌کنی دور بشی، کاملا در درون بطنش قرار میگیره. این یکی از ویژگی‌های همه کارهای چخوف،
خصوصا خواستگاری و خرس مثلا.
بله، در خواستگاری و خرس به دلیل شاید بزرگترین ویژگیشون هر دو اینه که یک جور ریتم بسیار شتابانی رو طلب میکنه، بخاطر اینکه آدما اونقدر درگیر خودشونن که همدیگر گوش نمیکنن، هر کدوم برای خودشون بدون توجه به قصد و نیت اصلیشون
بله.
دارن میجنگن توی صحنه، در واقع اصل رو رها میکنن به دنبال فرع.
بله.
اون واقعا احتیاج داره که ازدواج کنه، ولی با این همه به خاطر حاشیه ها دور میکنه از خودش اونو. برعکس مردم همینجوری به یه نیتی به هر حال به خواستگاری اومده، ولی حتی اون نیت خاص خودش رو هم از یاد میبره. اینکه اون نیازی که این نوع کاریکاتورها در واقع به نوعی شتاب و ریتم تند دارن، به نظر شما فکر نمیکنی که یه مقدار ریتم میتونست بیشتر از این؟
منظور ما از ریتم این نیست که حتما خیلی تند باشیم. یه جاهایی طبیعتاً در ابتدای نمایش امکان داره اون هیجان رو داشته باشیم، ولی سکوت‌ها رو ما نیاز داریم، یا زمانی که دختر متوجه میشه خواستگاری اومدن برای اولین بار، ما نیاز به سکوت داریم و این سکوت‌ها هستن که در کنار حالا صحبت‌ها، دیالوگ‌ها ریتم رو تشکیل میدن. ولی کاملاً موافق هستم، در جایی ما نیاز داریم. شاید اگر میشد ما تمرینات بیشتری دو سه جلسه
بیشتر به این که شکل بازیگری در رادیو، حالا بعد با خانم صحبت میکنیم، شکل بازیگری در رادیو یه مقدار متفاوته.
بله،
شما درست. اگر روی صحنه بودی و حرکت داشتی، طبعا این انرژی خودش کمک میکرد که بله. ریتم باش
اینجا ما به نیاز به آواهای که
اون نکته که ما میخواستیم در واقع الان اینجا داشته باشیم که به مخاطب در بدیم، مخاطبی که دوست داره کار نمایش رادیو بکنه، اینه که به دلیل ویژگی خاص بازیگری در رادیو، ویژگی خاصیه، شما نشستی متنم حفظ نکردی، متن روبروتونه.
بله.
شما باید در حالی که نشستی بدوی، در حالی که نشستی درسته. پرواز کنی، در حالی که نشستی، و این خب طبعا رسیدن به اینجا نیاز به تجربه بیشتری داره. این تجربه‌ای که باید چندی مدت آدم کار کنه تا بتونه برسه به این بازیگری بدون بدن، بازیگری بدون حرکت در واقع.
اصلا ما در کلاس‌ها همیشه تاکید داریم به بچه‌ها که بازی در سکوت گاهی سخت‌تر و مهمتر از بازی با دیالوگه، و اینجا در رادیو بازی با سکوت میشه اون آواها، اون نفسها، اون حسهایی که ما میتونیم ایجاد بکنیم.
ما سر صحنه تئاتر یا حالا سر صحنه فیلم ها، محیط هم به ما کمک میکنه، همونطور که شما فرمودین ابزاری داریم برای اینکه اون چیزی
رنگ،
که
نور،
در درون بره. هست با این ابزارها به بیرون انتقال بدیم و ناخودآگاه همون گیریمی که رو صورت من میشه تأثیر داره در اینکه من چقدر به نقش نزدیک تر بشم.
حالا همه اینها رو ببخشید میونه کلامتون، این تخیل ما اجازه میدیم که بره. مخاطب همه این چیزا، موقعیت رو، مکان رو، زمان رو، شما رو، گریم رو صورتتون رو، لباسی که بر تن میکنید و همه رو بله. تخیل
و
کنه.
و این خیلی کار یک بازیگر رو، بازیگر رادیویی رو متفاوت میکنه، به خاطر اینکه باید خودش اول به همه این تخیل ها برسه. یعنی اون چیزهایی که شاید تو صحنه تئاتر یا صحنه سینما قرار باشه که یک بازیگر بده بیرون، خیلی از عوامل کمک میکنن تا اینها همه کنار هم به مخاطب داده بشه و بیننده با دیدنش به اون چیزی که میخواد نزدیک بشه. ولی خب اینجا مسئولیت اون بازیگر رادیو اینه که همه این کارها رو، یعنی کار گیریم رو خودش انجام بده، کار تصویر رو خودش انجام بده، کار اون میزانسن ها رو، همه اینها رو باید توی ذهنش بسازه و اینکه ابزارهایی که داشته باشه، همه اینها رو داشته باشه تا به یک جای برسه. و بعد از اینکه اینها رسوند، یعنی به یک جای رسید، حالا اینو انتقال بده، یعنی انقدر به اینجا رسیده باشه که بتونه این رو به مخاطب بده و مخاطب بعد از این قضیه میتونه اون رو بشنوه و باور کنه.
این زیبایی نمایش رادیویی.
و یکی از جذابیتاش این بود که هر کسی، با توجه به صحبت خودتون که وام میگیرم، هر کسی میتونه این دیالوگ ها رو اون جور که خودش داره زندگی میکنه تصور کنه، یعنی اون چیزی که در درون خودش هست با این شرایط وقف بده و اصلا اون برداشت ها رو متفاوت تر داشته باشه، یعنی یک نوع برون ریزی اتفاق بیفته تقریبا با این صحبت ها. Thank you.
جناب آل محمود خواهش میکنم.
خواهش میکنم نه مورد خاصی، من فقط تشکر میکنم از دوستان که حوصله به خرج میدن، چون خوب کار بسیار ظریفیه. کار نمایش رادیویی توجه دارید که به نسبت تئاتر و سینما و تلویزیون مهجور مونده، در حالی که عملا کار بسیار جدی. همه دوستانی که اینجا آمدن معمولا این مطرح کردن که واقعا فکر نمیکنن اینقدر جدیت پشت نمایش رادیویی باشه. ساختن اون دنیایی که ما فکر میکنیم که به راحتی با یه متن میشه انجامش داد، میبینیم که اینجا نه، نمیشه. اینجا باید همه چی دوباره از ما بازسازی بشه. ما یه قدممونو توی متن که اول برنامه عرض کردم خدمتتون، اول صحبتمون عرض کردم، یه بخش تو متن رو با تنظیم برمیداریم، ولی این هنوز تازه گام اوله، چون متن معمولا پیشنهاده به کارگردان و به بازیگر دیگه. بازیگر اون دنیا رو باید کشف بکنه، کارگردان باید کشف بکنه ریزکاری‌های اینها رو. رادیو امکان همه اینا رو داره، ولی همونطور که عرض کردم به این دلیل که ما برخلاف جای دیگه ما دیالوگ حفظ نمی‌کنیم. دیالوگ اینجا باید رو خونده بشه، برای به هیچ وجه مخاطب تو نباید احساس کنه که داره خونده میشه. ما پشت میز نشستیم کنار همدیگیم، ولی باید القا کنیم که ما فاصله بسیار با همدیگه داریم. همه چیز، زمان، مکان، فاصله و حتی تا بخش زیادی خود اون ساخت در واقع کلی و میزانسن کلی رو با یه لحظه نمایشی توی نمایش رادیویی باید بازآفرینی کنی که هم تواناییشه، هم به نوعی شاید بعضیا اینو به عنوان یه نقص در رادیو بینام. رادیو نقص داره، ولی رادیو امکان اینو داره که حتی حس بویایی مخاطبش رو تحریک کنه.
من لایه‌های بسیار متعدد و متفاوتی داریم توی رادیو برای ارائه. خانم اصلی نکته‌ای دارین؟
من یک چیزی که خیلی برام جالب بود، چون نمایشنامه‌های دیگه رو تجربه می‌کردم برای خوندن، این که ما همیشه وقتی همچین چیزهایی رو می‌شنویم یا می‌خونیم، دنبال این می‌گردیم که آدم‌های دور و برمون رو توی این کاراکترها ببینیم کدومش این ضعفو داره، و گاهن چقدر خوب میشه که هر کدوم خودمون رو توی این کاراکترها بذاریم. بله. که من چه ضعفی دارم یا من کجا چه مشکلی، این دختری که انقدر داره همینجور قرقر میکنه، همینجور به حاشیه میره، شاید کجای زندگیم خودم اینجوری بودم. و اینها خیلی برای من از این نمایش ها تجربه خیلی خوبیه.
آقای میرحسینی خواهش می‌کنم، این نکته ای هست بفرمایید.
نکته که اول این، خب در این کار ما سه نسل بودیم دیگه.
بله.
در واقع جناب استاد قنات، حالا نسل بعد از اونها بنده بودم و نسل بعد از ما. این خودش یکی از حالا ویژگی حساب کنید.
خیلی خوبه سه نسل در کنار هم دیگه قرار گرفتن.
و اینطوری فکر میکنم بهترین روش انتقال خیلی از مسائلی هست که ما سر کلاس ها دیگه نمیتونیم عنوان کنیم. این تجربه از استاد قنات به بنده و از بنده حالا به خانم اسدی، و این در واقع جنبندی این تجربیات بود. نکته بعدی که میخواستم بگم این که دوستانی که میخوان که نمایش رادیویی کار کنن و اگر تجربیات زیادی دارن در حوزه تئاتر اما برای رادیو کار نکردن، این خیلی خوبه که یک فردی که قبلا نمایش رادیو کار کرده به عنوان تنظیم کننده در واقع این متن برای رادیو، این خیلی خوبه. مثلا حضور خود
اصلا
شما،
اصلا مگه میشه فیلمو بدون دکوپاژ ساخت؟
آره.
اینجا هم بدون تنظیم رادیویی،
آره،
رادیو معنا نداره، ما دچار معنا باختگی میشیم، گم میکنیم.
درسته. به عنوان آخرین نکته این که خیلی مهمه که من نوعی همیشه روحیه دانشجوییمو حفظ کنم و هر لحظه، هر کار جدید، هر نقش جدید، با اینکه حتی سالها من تجربه‌ام داشته باشم، بگم که خب آخ جون. یه جمله هست خسرو شکیبایی عزیز و بزرگوار،
روحشون شاد،
بله روحشون شاد،
یادشون هم گرامی،
میگفتن هر وقت داریوش مهرجویی به من پیشنهاد بازی میدن، میگن با خودم میگم آخ جون مدرسه. و من این جمله رو همیشه به همه میگم و خودم دوست دارم داشته باشم هر کاری، هر کارگردانی به آدم میگه این جمله رو بگیم که آخ جون مدرسه.
آخ جون. خیلی متشکرم از حضور شما سرکار خانم اسدی، جناب آقای میر حسینی محبت کردید، جناب آقای جمشال محمود کارشناس محترم برنامه. شما شنونده های محترم یک نمایش، یک تجربه، اگر که مایل هستید تجربه دوستان رو تکرار بکنید و تشریف بیارید اینجا، میتونید به سایت رادیو نمایش سری بزنید، رادیو نمایش.ir، اونجا جستجو بکنید توی سایت برنامه یک نمایش، یک یک تجربه رو شرایط حضور شما بیشک با ارتباطی که با دوستان خواهید داشت فراهم میشه. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم که به ما توجه کردید. تا فرصت بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.